که باز تو این بیمار برای ما خیلی بلده و مهمه که ایشون انسولینشون، مراجعات منظم به پزشکشون، داروی اعصاب و روان که برشون تجویز شده بود و پایبندی به رژیم‌های غذاییشون ضعیفه. خب یکی از مهمترین چیزهایی که شما را به سمت عدم موفقیت کنترل چاقی میکشونه، عدم پذیرش مناسب درمانی شما، حالا میخواد دارویی باشه میخواد غیر دارویی باشه، خب چون همه اینا به همدیگه ارتباط داره. فقط من یه نکته رو اشاره کنم بهتون که ما توی حالا فیلد خودمون خیلی باهاش مواجه میشیم. من دارومو خانم درویش عیناً عین جمله خودشه، برای من که استفراغ میکردم، غذا زیاد میخوردم، عذاب وجدان میگرفتم، مثلا چیزم حلقم انگشت میکردم، برام دارو تجویز شد، ولی چون خوابالود شدم اون دارو رو قطع کردم. خب اینجا درسته داروی اعصاب و روان یه تعدادشون حالت خواب‌آوری داره، ولی جالبه یه نکته رو خدمتتون عرض کنم، یه دارویی که توی بیماری خواب‌آلودگی میده ممکنه مثلا توی یکی دیگه بیخوابی بده. خب دفعه بعد که ما مریض رو دیدیم بگی که خانم دکتر خیلی بیخواب شدم. خب نکته مهم و بسیار به نظرم مهم اینه که شما خانم درویشی وقتی چنین مشکل خیلی براتون به وجود میاد و علت عدم پذیرش دارویتون مثلا تو این مورد خاص این بوده که دارو به من خواب‌آلودگی داده، دفعه بعد که رفتی پیش پزشکت میری پیش پزشکت، خب رها نمی کنی، میگی خانم دکتر یا آقای دکتر این دارو به من خواب‌آلودگی داده، من چه کارش کنم؟ ببین اینجا پزشکت میاد مداخله میکنه، میگه باشه خواب‌آلود شدی، از این به بعد دارو رو صبح نخور، شب بخور. خب یعنی مشکل حل میشه، یعنی اوج غلظت خونی دارو، مثلا شما اگر 9 شب استفاده بکنی اوج غلظت دارو مثلا میشه 6 ساعت بعد یا 7 ساعت بعد، مثال دارم میزنم، میشه ساعت 3 صبح 4 صبح که شما باید هم تو خواب عمیق باشید دیگه، صبح غلظت خونی دارو کاهش پیدا میکنه و شما راحت بیدار میشید و این مشکل مرتفع میشه. خب یعنی از کنار عوارض و علت هایی که واسه خودتون دارید ما میفهمیم شما اذیتید، با دارو خواب‌آلود شدید، دکترت براش یه راه حلی پیدا میکنه. خب یعنی نگران این داستان نباشید، با پزشکت مطرح کن، بگو بهش، اونم یه راهکاری پیدا میکنه که تو دارو تو بخوری. شما یعنی علاوه بر چاقی که یک نوع اختلال خوردن هست، یک اختلال خوردن دیگه هم همراهش دارید و همونطور که خودتون گفتید بولمیا نروزا یا همون پرشتهایی عصبی هست. دارو هم کمک میکنه توی اختلال بولمی یا نروزا، ولی چیزی که هست اینه که چیزی که اثبات شده است و خط اول درمان بولمی یا نروزا است، درمان شناختی رفتاری یا همون در حقیقت CBT هست که میتونید هم از روانشناس‌های محترم کمک بگیرید هم از روانپزشک کمک بگیرید، ولی نیازمند اینه که شما مرتب جلساتتون رو برید و به این اختلال بها بدید و اون رو درمانش بکنید، چون خیلی مهمه این اختلال. جلسات شناختی رفتاری در حقیقت من فقط یه توضیح کوتاه بهتون بگم، ارتباط بین رفتار ما، احساس ما و تفکر ما هست. خب یعنی من اگر استفراغ میکنم و یک جور مثال دارم میزنم خدمتتون، استفراغ میکنم، خب این رفتار رو انجام میدم، پشتش اینه که حس بدی دارم، حس غم دارم وقتی که زیاد مصرف میکنم. خب و پشت این احساس تفکری هست که من باید غذا زیاد بخورم، من چاقم، من زشتم، خب دیگه نمیتونم غذا بخورم. خب یه تفکر خیلی حالا تو افراد مختلف با هم دیگه متفاوت، بحث کردنش خیلی چیزه، خیلی وقت گیره، ولی این هر رفتاری که ما میکنیم پشتش یه حسی وجود داره و پشت این حس یه تفکر اولیه وجود داره. خب که من گشنمه، باید الان غذا زیاد بخورم و اگر غذا زیاد بخورم میتونم بعدش استفراغ کنم، خب و به وزن ایدال برسم و من اینکه چاقم من زشتم. متوجه شدید؟ و این باعث میشه که خب ما توی درمان شناختی رفتاری روی این سه تا عامل، رفتار، احساس و تفکر، بیاین چیکار بکنیم، مانور بدیم. خیلی طولانیه بحثش، من فقط وارد نمیشم، ولی میتونین از یه روانشناس یا روانپزشک کمک بگیرید. در مورد اختلالات همراه، هم اختلال وسواسی که خودشون گفته بودن و آی بی اس هم که جدا نیاز هست که درمان بشن.
بسیار عالی.
خیلی یخ میخورم.
اون به خاطر اون داستان پیکایی هست که حالا فرمودن یه هموگلوبین داریم. خب که اون چی میدونید عددشو؟
8
خام میاد. 8
خام خیلی پایینه. احتمالاً کسی که هموگلوبینش 8 فریتین یا ذخایر آهن مغز و استخوان هم پایینه. خب حتی بعد از اینکه هموگلوبین به محدوده نرمال رسید، ما باید تجویز آهن رو ادامه بدیم تا فریتین یعنی ذخایر آهن مغز و استخوان هم به رنج نرمال برسه. شما حتما باید فروسولفات یا همون آهن مصرف کنید.
من اینو که میخورم توی
خب باید با یه داروی مهار کننده یه پمپ پروتون استفاده کنید. شما باید حتما برای اون پیکاتو آهن مصرف کنید، هیچ تردیدی توش وجود نداره.
بله بسیار خوب، خیلی ممنون.
آهن تزریقی هم هست خب، ولی این که آیا مثلا شما هر روز باید تزریق کنید یا نه، اینو بهتره که از یک متخصص داخلی کمک بگیرید.
بسیار خوب.
که به چه صورتی تو بازار موجوده.
خیلی ممنونم. من یه سوال از شما بپرسم خانم درویشی. شما علارغم این که بالاخره مشکلات جسمی دارین، برای بچه‌های خودتون، برای اون دوتا فرزندی که دارید آشپزی میکنید؟
من تمام ذوق و شوقم آشپزی و عکس گرفتن از غذاه.
حالا من میخوام به هر حال علارغم همه این مسائل اون وظایف مادری خودتون دارید انجام میدین، درسته؟
بله.
خب من فکر کنم خانم دکتر یه انگیزه خیلی مهم میتونه در خانم درویشی و مادرهای دیگه یه عزیز و زحمتکش این باشه که به هر حال بچه ها میخوان که یک مادر سالم داشته باشن.
بله درسته.
و این واقعا میتونه بزرگترین انگیزه برای شما باشه خانم درویشی، که انشالله داروهایی که براتون تجویز میشه رو حتما مصرف بکنید، مراجعاتتون به موقع باشه. قطعا وقتی به شما گفته میشه که 3 روز باید انسولین بگیرین، پشت اون توصیه که به شما شده در واقع یک تحقیق، یک علم، یک مرجع مهم و معتبر هست. شما نمیتونید همینطوری انسولین خودتون رو هر زمانی که میخواید مصرف بکنید. انشالله که با این قدمی که برداشتین اتفاقای خوب براتون بیفته خانم درویشی. ممنونم که با ما همراه بودید و ما منتظر هستیم یک روزی تماس بگیرید و باز هم بخواید که مهمان برنامه بشید و اون زمانی هست که هم این مشکلات مرتفع شده و هم اون وزن اضافه خودتون رو تا جایی که امکان داره از دست دادیم. با شما خداحافظی میکنم خانم درویشی. خدا نگهدارتون باشه. خداحافظ. آقای دکتر نوروزی متشکرم.
ممنونم.
آقای دکتر نظری، خانم دکتر آلیشا، از شما هم تشکر میکنم. همینطور از شما شنونده های عزیز که ما رو همراهی کردین. تشکر میکنم از آقای اسخر زیماری صدا بردار بزرگوارمون، خانم سولماز عطای تهیه کننده محترم و با شما بزرگواران خداحافظی میکنم. دوستان در پناه خدا باشید. خدا نگهدار.
صدای سلامت و زندگی.
رادیو سلامت.
پیش آی به سوی تندرستی، تا روز شبت کنون بخواهم. این هم ره شهر آشنایی، جان و تن تو همه سلامت.
اگر در مورد برنامه‌های رادیو سلامت
شما شنوندگان عزیز نظری دارید؟ خوشحال میشیم با شماره 162 مطرح بفرمایید. رادیو سلامت با برنامه‌های مختلف به صورت 24 ساعته در خدمت شماست.
از خود این آمد و شد چیست، تنها خدا داند اسرار زر. ای دوست می آزار دلی تا نفسی هست، از دست انتقام طبیعت نتوان رست. ای دوست می آزار دلی تا نفسی هست، از دست انتقام طبیعت نتوان رست. چیزی که به خود روانه می‌داری بر دیگری مدار، این چرخ فلک بلا بگرداند بر کام روزگار. کاشانه دل صفا نگیرد با خودکامی و غرور، بر گلشن دل به رسم درویشان گل معرفت بکار. ای دوست می آزار دلی تا نفسی هست، که از دست انتقام طبیعت نتوان رست. ای دوست می آزار دلی تا نفسی هست، که از دست انتقام طبیعت نتوان رست. چیزی که به خود روانه می‌داری بر دیگری مدار، این چرخ فلک بلا بگرداند بر کام روزگار. کاشانه دل صفا نگیرد با خود کامی.
برادر من در اثر تصادف مرگ مغزی شدن. چه خوبه که بتونیم جون چند نفر دیگر رو نجات بدیم.
از اهدا تا احیا،
من که خب واقعا ممنونشونم، همیشه هم به یادشون هستم، براشون دعا و فاتحه حتما براشون میخوام.
دعا دنیا فراموش نمی کند زندگی را، دنیا فراموش نمی کند بودن را. وقتی تو باشی، تو که نفسهایم را وامدار تو هم، دلم گرم می شود به روزهایی که آفتاب دوباره می خندد و زندگی در تک تک ثانیه های شهر جریان پیدا می کند. بودن امروز من از مهربانی توست.
من مادر نوید زمانی هستم که سال 94 در اثر تصادف مرگ مغزی شد. یک شب تو بیمارستان بستری بود، بعد اون که به ما گفتن تمام اعضای بدنش رو اهدا کردیم.
چی شد این تصمیم رو گرفتین؟ اطلاعی داشتین راجع به اهدای عضو؟
بله، یه سری من چون خودم هم شاغل پرستاری بودم، بله اطلاع داشتم، ولی خب اون زمان که به ما دیگه گفتن اینجوری مرگ مغزی شده، گفتم خب بهترین کاری که برای این بچه میتونیم انجام بدیم همین دیگه. این بچه دیگه رفت، دیگه کاری نمیشه کرد و فرقی هم نمیکنه که چجوری بخواد بره زیر خاک. تو پس بهترین کار همین هستش.
پدرش هم راضی بود؟
اول نه، ولی بعدا راضی شد.
مادر بزرگش هم اینجاست، مادر شما. من باشون میتونم صحبت کنم؟ سلام خانم جون.
سلام، خسته نباشی. من مادر بزرگ نوید زمانی هم. بیشتر این چون یه دونه بوده ما خیلی اذیت شدیم و خیلی خوشحالم که بالاخره چند نفر از مرگ حتمی نجات پیدا کردن. به خدا خیلی کار خوبیه. خدا پدر مادر اون کسی که اینو باب کرد بیامرزه، واقعا خوبه. میخواد بره زیر خاک بپوسته، خب واقعا چند نفر از مرگ حتمی نجات پیدا میکنن، خیلی چیز خوبیه.
هر فرد مرگ مغزی می تواند جان 8 نفر را نجات دهد.
ایران دیار نفس. آقای دکتر شادنوش، چقدر با این شعار موافقین؟ سلام.
سلام، انشالله که همیشه زندگی در جریان باشه و برای همه عزیزان سلامتی حاصل باشه و هنوزم بوی خدایی در جامعه منتشر میشه. با بزرگ اندیشی و خیر اندیشی انسانهای والا مقامی که طی همه سالهای تربیتشون، معنویتشون و نگرششون به زندگی به این نتیجه میرسن که در سخت‌ترین لحظات زندگی امید بخش و کاهنده درد و آلام سایر مردم باشه. سالها تربیت و نگرش آدم‌ها شکل پیدا می‌کنه برای لحظات حساس زندگی. یعنی همونطور که یه دانش آموز 9 ماه کوشا درس می‌خونه که یک امتحان رو برگزار بکنه و بعد از اون یا موفق میشه یا ناموفق، همه ما در زندگی لحظاتی رو داریم به عنوان امتحان که می‌بایست آمادگی‌های قبلی اون رو پیدا کرده باشه. هر کسی به این توفیق دست پیدا میکنه، یقیناً نسل‌هایی در تربیت اون فکر، اون خانواده شکل داشتن، پدر و مادرهایی که به اونها این آموزش رو دادن و اینکه میتونن با یک آینده نگری بدانن که در این شرایط اگر این تصمیم قاطع رو بگیرن آرامش بیشتری براشون حاصل خواهد بود.
و در حقیقت این یک کار خداپسندانه است که به نوعی میتونیم به فرزندانمون هم آموزش بدیم، بخشش رو.
دقیقاً، یعنی اگر قرار هست که جامعه زنده بمونه نیازمند به امید هست. یعنی یک جامعه بدون امید جامعه مرده است، همچنان که انسان بدون امید زندگی نمی کنه. یکی از روزنه‌های بسیار بزرگی که قدر زندگی رو میتونه برای نوجوانان و جوانان ما آشنا بکنه همین موضوع هست و یکی از بزرگترین هاست که یعنی کار خدایی میکنه. یه خانواده تصمیم میگیره که با اهدای عضو ادامه حیات افراد دیگری رو تضمین بکنه یا اینکه چشمش رو ببنده و اون اعضاد زیر خاک از بین برن و کسان دیگری هم در جاهای دیگری از جامعه از بین برن. تجارب ما این رو نشون میده که کسانی که این تصمیم سخت رو میگیرن و همراهی میکنن بعدن نسبت به کسانی که نتونستن به این تصمیم برسن بسیار در آرامش بیشتر هستن و پذیرش از دست رفتن عزیزشون رو راحت‌تر میتونن قبول بکنن تا سایر افراد. بودن همه ما در گرو تپیدن قلبمون و مهربانی نسبت به همدیگر هست و هیچ مهربانی بالاتر از کاهش رنج و آلام دیگران و بخشش و ایثاری است که در قبال دیگران انجام میدیم. هیچ چیزی انقدر ارزش نداره.
در ایران سالانه 3000 مرگ مغزی قابل اهدا اتفاق میفته. هر فرد مرگ مغزی میتونه 53 نفر رو از معلولیت و 8 نفر رو با اهدای اعضای حیاتی خودش از مرگ حتمی نجات بده.
بین دستای من و تو با ستاره میشه پل زد، با سمونه عشق و امشب میشه با ستاره گل زد، میشه از من و تو رد شد تا ابد ما شد و ما بود، میشه از فرشته سر شد، میشه هم رنگ خدا بود.
من سید محمد تیرایی هستم، پرستار بخش ICU پیوند کبد. عرضم حضورت ما اینجا 4 تا تخت داریم برای مریضای پیوند کبد. حالا مریضایی که دچار کاهش سطح هوشیاری میشن، قبلا فرم پر کردن برای اهدای عضو، اینا کبداشون اهدا میشه طبق هماهنگی که حالا یه تیم پیوند داریم ما تو بیمارستان. این تیم پیوند هماهنگی انجام میده از بیمارستان مختلف که شاخصترش بیمارستان امام خمینیه. این پیوند کبدا میرن از طریق تیم پیوندون میارن بیمارستان ما. حالا سر تو طی عمل جراحی 6 تا 12 ساعت این کبد پیوند میشه، میاد تو بخش ما. تقریبا میشه گفت 3 مرحله داره، یکی هماهنگیاشه که عمل جراحیشه، یکی هم مراقبت‌های بعد از پیونده که ما اینجا قسمت سومش بیشتر سر کار داریم، مراقبت‌های بعد پیوند کبد که خیلی هم مهمه از این لحاظ که مریض خیلی دارو میگیره برای پایین آوردن کاهش سیستم ایمنی. خب وقتی به تب سیستم ایمنی پایین میاد، ما خطر بروز عفونت، تب و خیلی از مشکلات دیگر داریم که باید اینجا خیلی مراقبت های از لحاظ اقدامات پیشگیرانه برای ضد عفونی کردن دستا و همه چیز، هر از گاهی هم آزمایش میگیرن که هیچ عفونت تو بخش نباشه. بعد مراقبت های خیلی ویژه‌ای میخواد، نرس های خیلی ویژه و دوره دیده‌ای میخواد. اینجا از همه پرستارمون ICU کارن که حالا دوره پیوند کبد هم دیدن و آشنا هستن با پیوند کبد. حالا اینجا سعیمون اینه که مریضا پیوندشون جواب بده و با دارو انشالله ترخیص شن برن منزل تا حالا انشالله بقیه عمرشون رو با پیوند کبد و یکی پیوند کبد خوب ادامه بدن.
دریافت کارت اهدای عضو بسیار ساده است، اما همین کار ساده میتونه زندگی چند نفر رو نجات بده. برای دریافت کارت اهدای عضو کافیه گوشی خودتون رو بردارین، کد ملی خودتون رو با یه پیام ساده به شماره 3432 ارسال کنید.
من دکتر هاشمیان هستم، مسئول تیم برداشت بافت.
من دکتر هادی صادق هستم، مسئول هماهنگ کننده های واحد پیوند اعضای بیمارستان شهید دکتر مهدی دانشوری.
من سیامک انصاری هستم، بازیگر.
دعوت میکنم همه کارت اهدای عضو بگیرن، این نودوستی است.
من دکتر نوری هستم، رئیس انجمن قلب و روح ایران، رئیس بیمارستان قلب شهید رجایی و عضو هیئت مدیره انجمن اهدای عضو ایرانیان.
من فتاح زاده هستم، مدیر مسئول هفته‌نامه سلامت.
وقت رئیس هیئت مدیره انجمن اهدای عضو ایرانیان هستم.
دکتر سراجی هستم، هماهنگ کننده پیوند اعضای بیمارستان طالقانی و مسئول بخش بیماران بین‌الملل.
من رضا کیانیان هستم، بازیگر و از سفیرهای انجمن اهدای عضو هستم.
دکتر نوحی هستم، رئیس انجمن قلب و روح ایران، رئیس بیمارستان قلب شهید رجایی و عضو هیئت مدیره انجمن اهدای عضو ایرانیان. حقیقتا همیشه با خودم فکر میکردم که اهدای عضو یعنی اهدای حیات، ولی به اعتبار اذن الله این رو میتونه حتی بگذاریم انجمن اهدای امید، برای اینکه وقتی که یک فردی قرار هست که یک عضو گوش داده بشه، خودش، خانوادش، همه اطرافیان اون امیدوار میشن. برای میشه گفت که ما در حقیقت یک انجمن اهدای امید داریم، چون عضو باعث میشه که یک عضو دیگه‌ای که حالا بر اساس یافته‌های علمی قرار نیست خیلی دیگه در بدن فرد بیمار طولانی بتونه عمل بکنه، یک عضو دیگه میاد و اون رو حیات میده و این یک نوع همبستگی جدی در بین احاد ملت هاست. و حالا خب طبیعی است که همه ملت ها به دلیل وسائل ژنتیکیشون، وسائل خونیشون، به طور اولیه فکر میکنن که اهدا عضوشون باید در هم ولایتی ها و هم شهری ها و هم کشوری های خودشون باشه، ولی حتی گاهی اتفاق افتاده که این همبستگی فراغ از به اصطلاح مرزها میره، برای اینکه وقتی که قرار هست که حیاتی به کسی بخشیده بشه، خب این دیگه فرق نمیکنه، به هر نیازمندی که نیاز داره میتونه این حیات بخشیده بشه. البته همه اینها به اذن الله است، به دلیل اینکه ما ها وسیله هستیم، کسانی که میدن، کسانی که میگیرن، کسانی که درمان میکنن، کسانی که پیوند میکنن، اینا همه وسایلی هستن که به اذن الله باعث میشن که این امیدواری بیان. نگاه کنید، وقتی که شما در رابطه با یک پیوند، حالا پیوند قلب که من یه مقداری بیشتر در رابطه با اون به دلیل تخصصم آگاهی دارم، میبینم که این بیماران چه زجری میکشند، خودشون، خانوادهشون چقدر ناامید هستن. اما وقتی که گفته میشه که یک پیوند، یک قلب مناسب برای شما برای پیوند آماده شده، اصلا همه اصلا دگرگون میشن، انگار که مثلا یک زندگی به همه داده شده.
تقدیم به تو که وقتی مرگ از آسمان حادثه میبارید، تو جانب عشق را گرفتی. اهدای عضو، اهدای زندگی.
ساعت 16، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، عصر آدینه شما بخیر. من مهری نصیری دعوت میکنم تا با این بخش